بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان، جلسه 495، مورخ یک شنبه 29 بهمن ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در کریمه های 28 و 29 سوره بقره بیان علامه طباطبایی رو و تفسیر ایشون رو به پایان بردیم. نوبت به بیان مختار رسید. کریمه 28 رو در حد وسعمون توضیحاتی رو عرضه داشتیم و کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون رو توضیح دادیم. گفتیم بستر اصلی که ما فهمیم بستر اظهار شگفتی و اعجاب هست، به همراه بالا بردن عقل عموم، که قبلا هم یه اشاره کردیم کلن سوره بقره داره برای متقیان یک نوع قوت اندیشگانی، قوت به اصطلاح تحلیل، قوت ترسیم آینده، اینها رو اعطا میکنه سوره بقره به متقیان، به مؤمنان ناب جریان ساز. در کنارش هم داره اون دو دسته رو هم، یا سه دسته، یهود و نصارا و اینها رو هم بذاریم، اونها رو هم مد نظر قرار میده و مورد به اصطلاح نقد و مورد انتقاد قرار میده. و ناس رو هم به یک جهاتی که عموم مردم هست رو هم توجه میکنه. گفتیم اینا رو، گفتیم اون دیگه. و کیف تکفرون اینجا در واقع داره هم قوتی برای متقیان پدید میاره، هم داره نقدی از کافران و منافقان میکنه، هم نقدی نسبت به اصلا یهود داره حتی، و تهیجی برای ناس داره. اینا رو گفتیم دیگه، گفتیم وازدی بر نگه. و گفتیم چند جور هم میشه فهمید، اینا رو هم توضیح بده و چگونه این تأویل ارضی اینجا معنا داره. ما برخی از تأویل های ارضی دیگر هست دیگه نمیگم، ولی واقعا اینجا راه داره برای اهلش. امواتن رو میشه یک جوری معنا کنه عمیق‌تر، فاحیاکم رو یک جوری معنا کنه عمیق‌تر، ثم یمیتکم ثم، ولی این سطح اول رو هیچ وقت از دست ندید. قبلا هم عرض کردم در کاری که شما میاد چند معنا میکنید، اون بستر اولی و سیاق اولیه رو مثلا به حسب این آیات به هم نمیزن. سیاق به حسب سوره رو باید به حسب سوره معنا کرد، سیاق به حسب چند سوره باید، سیاق به حسب قرآن رو هم داریم، یعنی تعین اینجایی گرفته نشه و در این حال یک امر مستقل هم میتونه برای خودش باشه. توضیح دادیم دیگه، باز فرق نمیکرد. این رو عرض کردیم، رسیدیم به این آیه بعدی میرسیم و اون چیه دیگه میخوام کم تمامش کردم و الا میشد باز معانی دیگر وجود داره و بهش میشه برد. حتی تکفرون به معنای به اصطلاح کفران کردن معنا داره، اینا معنا داره، من دیگه نمیخوام ورود کنم، همینقدر گفتیم کافیه. یعنی دیگه اصل اون بستر اصلی و فضا رو روشن کردیم، بقیه دیگه به حسب افراد میتونه معنا دار باشه. آیه بعد میفرماد هو الذی خلق لکم. خب اول فرمود چگونه شما کفر به خدا میورزید و حال اینکه پیش از ولوج روح شما اصلا به اصطلاح جمادی بودید، جمادی بیش نبودید، یا میت بودید، حیات انسانی نداشتید، تعبیر بهتر اموات بودید، فاحیاکم شما رو حیات داد، ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون، چجوری میتونید کفر ببرید؟ توضیح داد. خب کیف تکفرون بالله، کدوم الله؟ هو الذی، آیه بعد هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. اون خدایی که آنچه در زمین است همه رو برای شما خلق کرد. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یعنی هر آنچه در زمین هست رو برای شما خلق کرد. ثم استوى، سپس به سمت آسمان رفت و به آسمان پرداخت، که حالا توضیح میدیم، و اونها رو به شکل هفت آسمان در آورد. و هو به کل شیء علیم. اینجا داره چی کار میکنه این آیه؟ علامه به قرینه اینها و به قرینه اون بحث خلافتی که بعدش میاد در مورد حضرت آدم، بستر رو بستر امتنانی گرفت، نه بستر به اصطلاح اعجاب و بستر به اصطلاح استدلال، بلکه بستر، یعنی این رو بحث استدلال الان نگرفت، بیشتر برای این که عتاب، که شما این همه بهتون نعمت دادیم، شما میایید اینجوری کفر میورزید. عتابه، یه همچه حالتی دار که این همه نعمت داد، نمک خوردید، نمکدون شکستید، اینجوری یه همچه حالتی. ما الان میکنم همون بستر اعجابه، بازم اینجوریه. اون خدایی که رب شماست، این همه امکانات برای شما پدید آورده، هیچ کدومش خودتون نیاوردید. شما مثلا اومدید سنگی پدید آوردید، نمیدونم گیاهی پدید آوردید، نمیدونم این اشیای تو زمین هرچه هست رو شما پدید آوردید. شما خلق لکم، خلق کرده و بعد برای شما هم خلق کرده، که این دیگه سنگین ترش، هم خلق کرده هم برای شما خلق کرده. حالا باید نگاه کردین خلق لکم یعنی چی؟ یعنی در واقع باز داره ربوبیت رو به چشم میاره. همون خدا رب شماست، تمام این کارا رو کرده، شما رو که آورده، شما رو با رب، یادتون هست گفتیم تدبیر همه جوانه به یک شی به دست ربه، خالق پدید میاره، رب تدبیر میکنه. توضیح دادم اینا رو، بحث الحمدلله رب العالمین، رب. خب خدا بخواد انسان باشه، انسان خانه نمیخواد، کاشانه نمیخواد، پوشاک نمیخواد، نور نمیخواد، نمیدونم چی نمیخواد، چه نمیخواد، اینا همه میخواد تا بتونه زندگی کنه. اون رب شما رو آورده، ربوبیت داره نسبت به شما، همه اون چی که برای شما رو بخواد تدبیر کنه آورده و برای شما آورده. این تعبیر خلق لکم به این معناست، کیف تکفرون، چگونه کفر میورزید، و حال اینکه همه اینها رو خدا آورده خلق کرده برای شما و رب شماست، رب رو چطور میتونید این کار کنید؟ بحث ربوبیت رو من یادم قبلا در سوره بقره که داشتیم میخوندیم، آیه 56، آیه 21 و 22، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. این رب رو می‌خواست بگم، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. اونجا توضیح دادم که این ربوبیت و چگونه ربوبیت خود کافیه برای این استدلال، یعنی هم خالقه و هم ربه، هم خلقکم و هم جعل لکم، یعنی ربوبیت داره، که معمولا مشرکان خالقیت خدا رو میپذیرفتن اما ربوبیت خدا رو نمیپذیرفتن. خدا اینجا میگه ببینید، خب خدا زمین رو خلق کرد، درست خالق میگید خداست، اما خلق کرد برای شما، تدبیر شما هم هست، نه شما چطور میگید نه؟ خب حالا اومد مثلا آفتابو خلق کرد، خلق کرد، شما میگید خالقشه، خب با این آفتاب داره چیکار میکنه؟ شما نور میگیرید، خلق لکم دیگه. تو میگی خالق هست، ما میخوام اول به همون بستری گفتیم، بستر ناس شرک زده، میخوام اونجا رو معنا کنم. اون ناسی که شرک زده است، خدا رو خالق اشیا میدونه، اما رب اشیا رو چی میدونن؟ اون به اصطلاح چیزهایی که برای خدا شریک گرفتن. میگه خدا میگه بابا زمین رو خلق کرد، برای شماست دیگه، تدبیر میشه دیگه. مگه این زمین همین جوریه؟ زمین که خلق شد تو میتونی تو اینجا آرام بگیری، همون تعبیری که اونجا هم داشتیم اینجا هم داره. برای شما خلق کرد، خدا هر آنچه در زمین هست خلق کرد و لکم هم شده، برای شما هم شده، برای شما شده یعنی چی؟ یعنی تدبیر شماست. باش پس چرا میگید خالق خدا ولی تدبیر مال دیگری؟ من دارم این گفتیم کیف تکفرون اول بزنید به چی؟ به ناس شرک زده یعنی مشرک. اونا چیکار میکردن؟ خالقیت رو برای خدا درست میکردن، ربوبیت رو برای دیگری. خدا میگه بابا اصلا خالقیت از ربوبیت جدا نیست که، من وقتی اون رو خلق کردم برای شما هم خلق کردم دیگه. من اومدم زمین رو خلق کردم برای شما خلق کردم، این بارون رو خلق کردم برای شما خلق کردم، این ابر رو خلق کردم برای شما خلق کردم. شما یعنی شما دارم تدبیر میکنم. پس این میشه تدبیر؟ چطور میگه خالق از مدبر نیست، رب نیست؟ چطور اینو میگید؟ این رب هم هست دیگه. کیف تکفرون، و حالی که هم خالق شماست و هم مدبر شماست، هم رب شماست، یعنی هو الذی اینجوری خلق لکم. این مشابه داره، من میخوام مشابهش الان خدمتتون بخونم، ببینید این رو. سوره فصلت آیه بله از نهم قل اینکم لتکفرون، اونجا قبلش توضیح میده به اصطلاح این آیات رو فرستادیم اکثر همراهی نکردن و قالوا قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی و فی آذاننا وقر من بیننا و بینک حجاب، گفتم ما اینا نمیتون متوجه بشیم تو چی میگی. بعد و مشرکند که ویل للمشرکین، میاد پایین آیه هشتم آیه نهم، خداوند به رسولان قول اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین و تجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. این مسئله، آیا شما میاید برای خدا کفر می‌ورزید؟ اینکم لتکفرون بالذی، به خدایی که خلق الارض فی یومین، که حالا این یومین رو باید در جا خود، حالا ما که اینا بس نیست، در دو بره انجام دادیم، و تجعلون لهو اندادا، برای شریک میگیری. شریک چیه؟ شریک در بس ربوبیت. ذالک رب العالمین، خدا شما چی میگید؟ این کاری که کردید، میگه خلق کرده ارض رو و جعل، حالا هم ادامه میده، و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام سواء للسائلین. خب توش به اصطلاح کوهایی رو قرار داد که به اصطلاح قراره که این رو بعدن تو آیات دیگه توضیح میده که این کوها چیکار میکنه؟ زمین رو آرام میکنه. و بارک فیها، برکت توش قرار داد، و قدر فیها اقواتها، اون قوت و غذاهاتون اینجا قرار داده، فی اربعه ایام در چهار برهه که حالا خودش توضیح داد، سواء للسائلین، هر کی که میخواد براش اینها هست که بزن استفاده کنه. ثم استوى الى السماء، این ثم استوایی که اینجا داره اونجا هم داره، سپس به سمت آسمان رفت. حالا من توضیح میدم استوى الى السماء یعنی چی. و هی دخان به صورت دودی بود، فقال لها وللعلتیا طوعا او کرها فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوها فی کل سماین امرا. یعنی چی؟ یعنی خدا این بستر رو یه جوری قرار داده، میخواد اینو بگه شما خالق میدونی اصلا لازمه خالقیت ربوبیت این همه رو خلق کرده، بستر میگه برای شما هم هست، خیال میکنی این زمین رو خلق کرده تمام شد، خلق یا فقط زمین کرده، اما به درد شما نمیخواد، به درد شما میخواد، تدبیر شماست دیگه، رب العالمین دیگه، چطور دارید این کار میکنید؟ و آفتاب خلق کرده، آفتاب خلق، ولی یعنی آفتاب است که شما دارید بهره میگیرید دیگه، این تدبیر شماست دیگه، ذالک رب العالمین. یک بیان باز مشابه این هست، بذارید من اون رو هم بخونم، آیه 4 تا 17 نحل. خلق السماوات والارض بالحق تعالی ما یشرکون، بحث شرک مشرکانه. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم و مبین، یعنی اومده همون بحثی بود که قبلا هم تو اون بالا آیه قبلی هم توضیح دادم که شما هیچ بودید، چیزی نبودید، حالا الان دارید تو به اینجا رسیدی، این رو از خدا داری، از فحیاکم و بیان. خصیم و مبین به عنوان دشمن آشکار. والانعام خلقها لکم فیها دفع و منافع. خب این انعام رو خدا خلق کرد، خالقشه، ولی خلقها لکم برای شما شده، درش شما به اصطلاح گرما و حرارت که مثلا میرید پشم گوسفند رو میگیرید و خودتون لباس رو بس اون گرما و حرارت میاره و منافع بر تو، منافع منها تأکلون و از همین انعام میخورید. و لکم فیها جمالون، توی همین انعام شما که میگید خدا خالق انعامه، به درد شما هم خورده. و لکم فیها جمالون هین توریهون و هین تسرهون، انگامی که شما میایید به اصطلاح اینها رو میبرید به صحرا، برمیگردونید اینجاها میرید، چی میشه؟ اینها زیبایی داره، این زیبایی رو میبینید، اینها هم برای شماست دیگه. و تحملوا اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس، به وسیله اینها بارهای سنگین رو این جابجا میکنید که خودتون از دست خودتون بند نمیآورید، خیلی سخت بود که این تکون بدید. ان ربکم لرؤوف الرحیم والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه، با این به اصطلاح اسب ها و با این به اصطلاح قاطر رو نمیدونم حمار و اینها شما برشون سوار میشید، براتون زینت هم هست. و یخلق ما لا تعلمون، خدا اینا هم خلق، اما خلق کرده، خلق لکم یعنی برای شما، برای تدبیر شما هم هست، شما دو استفاده میکنید. چطور میگید رب نیست؟ فقط میگید خالقه اما رب نیست. و علی الله قصد و سبیل، بعد ادامش هو الذی انزل من السماء ماء، برای شما آب فرستاد، ما لکم منه شراب و منه شجر فیه تسیمون. میگه بابا این باران رو میگه خدا خلق کرد، باشه، ولی عملا داره به شما میرسه یا نمیرسه؟ ازش دارید نوشیدنی میگید، بعد گیاه باش رویده میشه امثالی. یوم بتو لکم به زر، به وسیله این باران یوم بتو لکم به زر. این لکم رو دقت کنید داره چیکار میکنه. این لکم، این لکم الان اینجا داره میگه بابا درسته شما میگید خالقه، ولی عملا به نفع شما هم هست، شما دارید استفاده میکنید دیگه، برای شما هم هست. اصلا خدا این خلق کرده برای شما هم، به خاطر اینکه میخواست شما رو رب شما باشه. گفت این انسان نمیتونه بدون آب زندگی کنه، نمیتونه بدون گیاه زندگی کنه، نمیتونه اینا، پس آب باران میخواد. خب اینا یوم بتو لکن به زر و زیتون و نخیل و العناب من کل ثمرات ان فی ذلک لآیه لقوم یتفکرون و سخر لکم اللیل و النهار. اصلا این شب و روز برای شما، ویل شما بیچاره میشدید اگه شب و روز نبود. مسخر شما کرد این به اصطلاح شب و روز را، یعنی چی؟ یعنی شما به وسیله همین شب و روزی که آرام میگیرید و بعد دست به کار میشید، و اگر نبود شما نمیتونستن پیش ببرید. و سخر لکم اللیل و النهار و شمس و القمر، این آفتاب رو برای شما قرار داد، یعنی میخواد تدبیر شما بکنه. من اگه خدا رب باشه، رب اینه، کسی بخواد رب باشه میگه من میخوام این تدبیر کنم، این احتیاج به نور داره، من باید آفتاب بیارم، این احتیاج به نمیدونم چه داره، من بس باید براش آب بیارم، این احتیاج به نمیدونم چه داره، بس من باید براش غذا بیارم، براشون نمیدونم باید انعامی باشه، نمیدونم چی باشه، همینا. ان فی ذلک، بله، فی ذلک لآیات لقوم یعقلون و ما ذر لکم فی الارض مختلفا الوان. این رنگارنگ کردن زمین برای چیه؟ برای اینکه شما استفاده کنید. ان فی ذلک لآیه لقوم یذکرون، باز هو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا، این دریا رو قرار داد که توش ماهی به اصطلاح گوشت تر و تازه بگیرید اینجا. و تستخرج منه حلیه تلبسونها، از دلش دری بگیرید باهاش نمیدونم چه درست کنید، لباس درست کنید. و تر الفلک مواخر فیه، براتون کشتی ها رو قرار داده که توش برید این طرف اون طرف برید. ولی تبتقوا من فضله ولعلکم تشکرون، یعنی همه در رویت توضیح میده. و القا فی الارض رواسی، زمین براش یک کوههای بسیار بلندی رو قرار داد برای همین کار، ان تمید بکم، که بتونه شما رو آرام نگه داره روی زمین. و انهار و سبل لعلکم تهتدون و علامات و بالنجم یهتدون، باز خدا آخرش میگه افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. بحث ربوبیت رو کرده، بحث باز دوباره سر خالقیت. چرا خدا اینها رو خلق کرد؟ این بت‌های شما که نمیتونه اینها رو خلق کنند. این خلق کرده به نفع شما شده یا نشده؟ به نفع شما شده، برای شماست. شما داره، خدا داره با این شکل ربوبیت میکنه. شما دارید چی رو انکار میکنید؟ خدا دارید خدای رو انکار میکنید، ربوبیتش انکار میکنید که این خدا چیکار کرده؟ با خلقش، با مخلوقاتی که پدید آورده داره عملا برای شما کار میکنه. این مطلب اول، میخوام اون لکم رو معنا کنم، اولی معنا، این اولی معنا رو داشته باشه. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. پس اون آیات سوره فصلت، بستر، چون بستر مشرکان بوده دارم من اینجوری معناش، بستر جامعه شرک زده بوده دارم اینجوری معنا میکنم. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى. حالا اینا رو خلق کرده و آسمان و هفت آسمان، یعنی خورشید و دیگران، همه اینا رو برای شما خلق کرده. نجم رو براتون علامات قرار داده و علاماتون و به نجم یهددون، با اینا دارید هدایت پیدا میکنید به این برون بر برید. یعنی اینا ها به درد شما خورده. کی گفته؟ تدبیر یعنی همین دیگه. یعنی من تا هر چیه تو احتیاج داری برای اینکه گذران زندگی دنیات باشم، من باید بیارم. من اینکه اگر ربم، من باید بیارم. روبیت اینه، ذالک رب العالمین، این رب. قبلا هم عرض کردم در سوره بقره همون آیه چند بود خوندیم؟ آیه 25 22 بقره که گفتیم، اونجا هم همین رو اشاره کرد. یعنی چی؟ یعنی چگونه کفر می‌ورزید؟ میگید نه خدا خالقه، ولی ما باید به این بت‌ها توجه کنیم، چون این بت‌ها ربوبیت دارن، اینا دارن اینا رو بر ما تدبیر می‌کنن. اینا رو که خدا همون خالق باید رب باشه، همون خالق مدبره، همون خالق مدبره. چرا؟ چون اینا همه رو خلق کرده برای شما، ما از شما دو استفاده برای شماست. این لکم رو می‌خوام اولا معنا کنم. این اولی معنای لکم که داریم حالا معنا کنم. یعنی چی؟ در عین اینکه اون خلق شد، خدا مقصودی داشت. معناش اولا این مقصودی داشت و اون مقصود این بود که شما تدبیر بشوید، شما به اصطلاح تحت ربوبیت رب قرار بگیرید. اینجوری خلق لکم ما فی الارض جمیعا، این معنای اول رو داشته باشید. حالا من بعدا جلو میرم. و ثم استوى الى السماء، سپس رفته به سمت سما. این استوى الى السماء رو توضیح بدیم. فسبحان سبع، یعنی براتون هفت آسمان رو خلق کرده. اصلش اینجوری. خب این هفت آسمان با ما چه میکنه؟ خدا توضیح داده این نجمش چه به درد ما میخوره، این خورشیدش چه به درد ما میخوره، این به اصطلاح آسمانی که توش ابری پدید میاد چه به درد ما میخوره. اینا توضیحاتی بود که خدا فرموده. من دارم اون رو اولا همون معنای اولی که ما میفهمیم داشته باشیم. بازم میبینید چیز غریبی رو خدا مطرح نکرده که بگیم مثلا یه چیز غریبی رو. خیلی چیزای واضح ولی در این حال خیلی بیان، که من تعبیر میکنم عقل بیان ما را به کار میندازه. چطور خالقیت رو از ربوبیت جدا میکنید و حال اینکه خالقیت لازمش ربوبیته؟ چون وقتی آسمان رو خلق کرد به درد شما میخوره، و نمیدونم زمین رو خلق کرد به درد شما. این هم توضیح بود که داشتم. حالا این ثم استوى رو بخونه، اول من این توضیح بدم. استوى الى السماء، ببینید یه وقت هست میگه استوى على العرش، علا على السماء مثلا، ولی یه وقت گفتم میگه الى السماء. این الى چیه؟ استوى الى که میشه استوى الى، این رو جناب راغب توضیح داده، علامه هم به اصطلاح این رو همراهی کرده اینجا، نه در بحث به دیگر. ظاهرا ذیل همون سوره فصلت بوده که اونجا این رو همراهی کرد. ثم استوى الى السماء که اینجا گفته شده، استوى الى رو جناب مفردات راقب اونجا که نقل میکنه تعبیر میکنه انتهى الی، چون بحث الیه. الی الا ثم استوى الا، اگر یعنی استقر، مستولی شد، ولی استوى الى یعنی رفت به سمتش، همچه حالتی داره. لذا تعبیر میکنه به او منتهی شد. یعنی چی؟ توجه به او کرد، به تعبیر علامه اونجا آورده در جای خود. الان توضیح میدم. بله بله، چرا الان میگم من معنی کنم. توجه الیها و قصدها بالخلق. استوى الى السماء یعنی چی؟ یعنی زمین رو خلق کرد برای شما، سپس خدا به اصطلاح به آسمان توجه کرد که دخان بود، دخان رو تبدیل کرد به هفت آسمان. یعنی چیکار کرد؟ توجه کرد توجه کرد، توجه الیها و قصد ها بالخلق، یعنی خواست ایجادش کنه. ایجادش کنه یعنی چی؟ یعنی دخان رو تبدیل کنه به چی؟ طبق اون یه سوره فصلت داشتیم، دخان رو تبدیل کنه به هفت آسمان. می‌خواست این کارو که لذا برای چی میگه فسواهن فسواهن. این فا گفتم فایی که معمولا قرآن به کار میبره، یعنی اصلا استوا برای اون چی بود؟ تسویه هفت آسمان بود. استوا الاسما برای تسویه هفت آسمان. لذا میبینید بعضی‌ها اینجوری تعبیر کردن که ثم استوا الاسما، یعنی سپس پرداخت به آسمان. بعضی‌ها گفتن آهنگ او رو کرد، قصد او رو کرد برای ساختن هفت آسمان. دقت کنید، فسواهن اصلا خود شاهد، یعنی چی؟ استوا الاسما به سمت آسمان رفت برای ساختن. این استوا الاسما به این معنا میشه. پس میشه چی؟ انتها الی و قصده و توجه الی قصده بالخلق، یعنی برای اینکه خلقش کنه. به قرینه تو فسواهن. حالا پس چی میشه؟ یعنی سپس خدا چیکار کرده؟ توجه به آسمان کرد تا آسمان را به اصطلاح پدید بیاره. هفت آسمان را توجه به آسمان کرد، یعنی چی؟ توجه به آسمان کرد که دخانی بود، دخان رو خواست تبدیل کنه به هفت آسمان. چون همین سوره فصلتی که تازه خوندم توش دخان بود، توضیح دادیم دیگه، باز برنگرد.
زمانیه
اینجا الان توضیح میدم اینا، الان بذار من فقط یک به یک درست کنم. استوا الی السما فسواهن. سواهن یعنی چی؟ این به اصطلاح آسمان ها رو گرفته، هفت آسمان کرده، یعنی اینها رو به اصطلاح منظم کرده. سوا به معنای منظم کردن، سوا به معنای راست و استوار کردن. چون هفت آسمان آمده منظم کردن، یعنی پرداخته به هفت آسمان در آورد یا استوار کرد به هفت آسمان تبدیل کرد، یعنی راست و استوار کرد به هفت آسمان. سواهنه یعنی اجاله، یعنی چی؟ سپس به آسمان پرداخت و اون رو هفت آسمان قرار داد. پس هفت آسمان قرار. پس از یعنی چی؟ یعنی اصلش از اول استوا الاسما برای تسبیح به اصطلاح هفت آسمان بود، هفت آسمان رو پدید بیاره. و این سیاق رو اگر بنای بستر اولش نگه دارید، بستر سماع دنیوی است و هفت آسمان دنیوی، یادتون باشه. زمین رو پرداخت و زمین رو برای شما قرار داد و هفت آسمان رو. اگر کسی باشه خوب توجه کنه، این آیه هفت آسمان رو مادی معنا میکنه، یعنی همین این سو دنیا نشعه خاکی که توش هسته. یه هفت آسمان مثلا معنا و اینا الان مطرح نیست، این آیه واضحه. الان که وقتش نیست، علامه طباطبایی در جاش که بحث میکنه ابتداعاً همینجور که میره جلو میبینه این همه مادیه، ولی یه دفعه در عرض دو ساعت وضع رو تغییر میده و میگه این باید مادی نباید معنا کرد، باید جور دیگه معنا کرد و معنا کرد. و بعدها شاگردانش نقل کردن که ایشون میفهمود من در چند بحث قرآنی دیگه آرام نوشتم، ولی آرام نه، یکیش بحث هفت آسمان بود. یعنی اونجا چون اومده بود هفت آسمان دیگه گفته بود، نهایتا از حالت مادی در آورد، دیده فضا مادیه. یعنی مقدماتی که دو سه صفحه داشت توضیح میداد، یادم نیست دو صفحه بود یا سه صفحه بود، یادم توضیح داد به صورتی که از در میومد، یعنی آسمان مادی، ولی یه دفعه شد آسمان معنوی در از دو ساعت تغییر وضعیت. این که میگه آرام نگیر، یکی این بود، یکی بحث شهاب بود. میگفت من نوشتم، شهاب رو گفت شهاب این عادی نیست، مادی نیست، ولی و بعد آرام نگیر، یعنی احساس کرد مثل این که مادیه. اینجا هم احساس کرد مثل این که مادیه، ولی این آیه رو اگر کسی بخواد خوب نگه داره، هو الذی خلق این زمین رو برای شما جمیعا، هر چی که در زمین هست رو برای شما، این آسمان رو سپس پرداخت به آسمان، آسمان رو هفت آسمان کرد، یعنی دخان رو همین که در سوره فصلت آمده دخان رو تبدیل کرده به هفت آسمان. خب این هم همین مادی، همین همینجا. پس هفت آسمان باید مادی باشه، یادتون باشه. و همین کسی اگه خوب نگاه کنه از دلش بحث هفت آسمان مادی در میاد که این هفت آسمان نالا باید معنا کنیم ببینیم چی، ولی عملا هفت آسمان مادی از اینقدر تا اینجاش که در میاد. حالا مسئله ای که هست اینجوریه که یعنی اول به زمین پرداخت، بعد رفت به سمت دخان، ثم استوا، یا این ثم تراخی بیانیه، یعنی در بیان اون رو کرد سپس این دم کرد. این سپسی که میگیم در بیان خود این و بعد اون و بعد اون، تعبیر داریم این کار رو کرد و بعد این کار رو کرد و بعد این، و بعد معناش این نیست که این حتما بعدش باشه. شاهدش رو علامه طباطبایی توضیح داده. سوره نازعات آیه 32 اونجا که میگه ام السما بناها، اول شروع میکنه در مورد آسمان و بعد میگه والارض بعد ذالک دهاها اخرج منها ماءها و مرعاها. اینجا الان نگاه میکنه هر آنچه در زمین است، مرعا و اینا همه اول انجام شد بعد رفت آسمان. اونجا در سوره نازعات اینجوری توضیح میده، اون ده والارض هم توضیح میده و بعد هر چی در زمین پدید آمد بعد از اون پدید آمد، اینجوری توضیح میده. علامه طباطبایی ظاهرا سیل همین سوره فصلت که عرض کردم، همین آیه 11 سوره فصلت خوندم دیگه، نخوندیم؟ آیه 11 این شکلیه، ثم استوى، اینجا هم اینجوری گفته، اول گفته زمین، جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها، همه اینا رو تمام کرده. ثم استوى الى السماء و هی دخان، رفته با فقال لهم، بعد این سپس به آسمان رفته این دخان. اینجا علامه این ثم استوایی که اول زمین و همه چیز رو انجام داد بعد به اون سم، یه واقعیتش اینه، این ثم تراخی بیانی حق با علامه است. چرا آیه 32 نازاد اون سبک رو گفته، اول آسمان رو پرداخت سپس زمین رو بست داد، یعنی چی؟ سپس رسید به این که مرع اخرج منها ماءها و مرعاها و امثال اینها صورت گرفته و این اقواتی که میگفتیم. پس این ثم چیه پس گفته میشه؟ این ثم تراخی بیانیه. ما میگیم این کار رو کرد، بعد اون کار رو کرد، بعد اون کار رو کرد، بعد اون کار، این بعد بعدی که میگیم یعنی چی؟ فهم میخوام این بعد از اونم این بعد از اونم این، نه یعنی بعد به لحاظ به اصطلاح واقعی که تو واقع است. میگیم باید مثلا به تو به اصطلاح شعور داد، تو بعد تو رو از نطفه تبدیل کرد به این، ابا اول از نطفه تبدیل میکنم بعد شعور، اما بعد رو ما برعکس، بعد این کار رو کرد، بعد این کار، این بعدی که میگیم تراخی بیانیست به حسب اون قرینه، چون واقعش هم در جای خودش باید بحث جدی بشه. علامه هم این التفات رو داره، آسمان و اینکه بخواد تمام زمین اولا پرداخته بشه، یعنی به تعبیری دار و درخت و هر چه هست رو اینجا پدید آورده و نمیدونم زمین و نمیدونم اون چشمه و نمیدونم مثلا انهار و اینا رو پدید آورده، نمیدونم همه چیز زمین رو آماده کرد بعد رفت آسمان رو بسازه، اینجوریه واقعا؟ این از ظاهر سمه که بنای سمه مثلا تراخی بعد از بر تراخی واقعی در نظر بگیری معناش این میشه، اینجوریه؟ تو سوره به اصطلاح نازعات گفته نه، به آسمان دخان رو تبدیل کرد به اصطلاح و آسمان رو پرداخت، آسمان رو به وجود آورد، سپس آمد به سمت زمین و زمین رو چیکار کرد؟ کاری کرد که اولا دهوش کرد، دهوال از بستش داد و بعد از اون و صاف و هموارش کرد و بعد از اون توش اخرج منها ماءها و مرعاها و اون تعابیر.
شبیه در خود قرآن هم داریم، بس
قرآن
هست بعد از چند تا آیه مستقیما
فتبعوه،
بعد میفرماید که
ثم آتینا
موسی الکتاب،
ثم آتینا موسی الکتاب، بله،
اول بس قرآن
مثلا، بله ثم، بله ثم تراخی بیانی، بله تو قرآن وجود داره تراخی بیانی، فقط میخواد بشماره. ما میگه آقا این کار رو باید کرد، بعد این کار رو کرد، بعد اون کار، منظور از بعد یعنی چی؟ یعنی این یک، اون دو، اون سه، چهار تا کار کرده بود، نه بعد به معنی که یعنی بعد واقعا ترتیب واقعیشون اینجوری بوده. بله بله بله، این قرینه است، خودش مشخص، چون اینجا میگه تمام کرده، اونجا اخرج ما ها و مرعاهاست، یعنی اونجا تمام، نه اینجا زمین تمام کارهاش رو تمام کرد، بعد اونجا میگه نه ثم والارض بعد ذلك دهاها، تصریح خیلی واضحی داره. این ثم فقط ثمه ایست که میتونه با تراخیم، ولی اون بعد ذلك مثلا تصریح بیانی داره، این غیر از اینه، نه حقا با علامه است. الان بحثم این نیست، فقط خواستم اینو بگم اینجا فقط چه بفهمیم، زمین رو و بعد آسمان رو همه اینا برای شما خلق کرد. جالب اینجا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، نگفت ثم استوى الى السماء فسواهن لكم سبع سماوات، این دیگه نگفته. ولی سیاق چیه؟ خلق لکم. لذا علامه طباطبایی هم تو حتی اون بحث خودش گفته خلق لکم ما فی الارض جمیعا و ثم استوى الى السماء فسواهن لکم سبع سماوات. علامه هم این لکم معنا کرده، واقعا هم اینه، این بستر اینا، یعنی نمیخواد بگه حالا او رو برای شما خلق کرد اما آسمان رو نه. بنده الان خوندم متن قرآن رو از سوره نحل خوندم، رفته بود در مورد آسمان و خورشید و نمیدونم چی و نمیدونم نجوم و اینا همه رو برای شما خلق کرد. اونجا گفته دیگه خلق لکم، یعنی بحث دیگه مشخصه. این فضا هست. میخوام چی بگم؟ میخوام از این نتیجه بگیریم بستر همون بستر ثم استوى الى السماء، به زمین، به آسمان پرداخت، به سمت آسمان رفت که بسازد، هفت مرتبش کنه، هفت آسمان کند، باز برای شما کرد و این کار رو کرد. خدا، خدا خالق هفت آسمانه و برای شما هم خلق کرده. و این هم باز معنایی که پیدا میکنه، هفت آسمان هم مفید به حال ماست. الان مفید به حال دادم درست، لکم رو معنای مفید به حال معنا کردم. الان تمام بحثایی که الان داشتیم مفید به حاله، یعنی خلق شدن مفید به حال شما هم هست، لکم هم هست. لذا خدا مدبر شما هم هست، تدبیر شما هم میکنه. شما چرا رفتید سمت بت‌ها؟ این معنای اول پاورجاست. و حالا بر اساس همین با هو به کلش علیم توضیح میدم. و بر اساس همین حالا اون آیه بعد، آیات بعد، و خلافت داد به شما. خلافت داد چیه؟ چیکار میخواد بکنه؟ و این باز هم خدا شما رو به این مقام رساند. این یک طرحه که لکم رو معنا مفید به حال گرفتیم. تا اینجا رو درست کنید، تا اینجا داشته باشید، باز است مفید به حال شماست، پس مدبر شماست، پس حالا و ازغاله داره چیکار میکنه؟ توضیح میده چطور آسمان و زمین رو برای انسان مفید قرار، چون او رو خلیفه قرار داد، باید به خلیفه بپردازد، هر آنچه نیاز دارد به او بپردازد. و چون شما رو میخواد خلیفه قرار، باید تمام امور شما رو هم تدبیر کند. یعنی خلافت نیاز دارد به اینکه تدبیر همه اشیا به درد شما بخورن که شما بتونید کارتو بکن. یک بیان این شد خلق لکم، یک معنا. این معنا صافه دیگه، مفید به حال است و واقعا هم همجوری. یعنی الان ما اگه این آب نباشه، این زمین نباشه، این آسمان نباشه، اصلا ما نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. اصلا اونی که از ما بر میاد میخوام به کمال برسیم جزی با اینجا معنادار نیست. یعنی مثلا همین که الان میگن الان بعضی از کره هاست اصلا نمیشه حیات توش موج نمیده، چرا زد به اینکه حیات انسانی بخواد توش پیدا بشه؟ نمیشه. این اصلا خدا پدید آورده برای این. این معنا رو گفتیم به خوب کل شیء علیم. من معنا کنم اول، خدا به کل شیء علیم، میدونه چی را چجوری خلق کنه که به درد شما بخواد، تدبیر شما بکنه. حالا ماها اگه بخوام بکنیم بعضی چیزا خلق نمیدونیم به دردشون میخوره نمیخوره، مثلا میگم فهم فضا رو، ولی خدا میدونه که بابا این زمین چه فایده ای برای شما داره، که بعضی از اینا شمرده دیگه تو سوره نحل من خوندم، چه فایده ای برای شما داره، نمیدونم آسمان چه فایده ای برای شما داره، چشمه چه فایده ای داره، انعام چه فایده ای داره. اینا رو میدونه از اول، میدونه برای شما خلق کرد. بابا به کل شیء علیم، انکار نکنی که خدا میتونه این همه رو برای شما خلق بکنه و به درد شما بخوره، چون همه چیز رو میدونه خدا، واقعا به کل شیء در هر چیزی آگاهه و لذا میتونه انجام. این بیان اول انجام شد. یه بیان دیگر هست که این بیان رو هم قرآن اجازه میده و این هم باید اجازه میده، یعنی قرآن این رو هم مد نظر داره. لکم اول رو ما چجوری معنا کردیم؟ لکم به معنای مفیده به حالشون. معنای دوم، اصلا مقصود از خلقت اونها شما بودید. دقت کنید چی عرض میکنم. معنای اول تمام شد، درست آیه رو معنا کردیم. و معنای دوم، مقصود از خلقت شما بودید. چطور؟ ازغال رب کل الملائکه انی جائلون فی الارض خلیفه. یعنی اصلا اگه اون مقصود خلقت بگیرید، این ازغاله اینجوری معنا میشه. اگر اون لکم گرفتید، ازغاله یعنی انسان هم که بخواد خلیفه هم بشود نیاز دارد به تمام این اشیاء، ممان مفید به حال. ولی معنای دوم چیه؟ چون شما خلیفه اید و خلیفه اصلا یعنی اون اصل و اساس و همه رو خلق کرد تو پدید بیای، توی انسان و توی انسان اصلی در مخلوقات، یعنی توجه اول خدا به انسان رفت پس خلق کرد مخلوقات رو. این خلق لکم به این معنا میشه، یعنی خلق کرد به خاطر شما خلق کرد. اونجا گفتیم مفیده به حال شما لکم رو، الان میگم لکم یعنی چی؟ به خاطر شما. این هم در قرآن معنا داره و این هم حق آیات بعد رو هم میشه اینجوری معنا کرد و واقعا هم درسته، اصلا اینجوری هم هست. اون چیه؟ اساسا خدا خلق کرد عالم را برای چی؟ برای اینکه اون کمال عبودیت بیاید و کمال معرفت بیاید. حالا اینا ما بعدها توضیح میدیم، کمال عبودیت بیاید. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. اون کمال عبودیت در که پیدا میشود؟ در انسان. و باز در که؟ در انسان کامل، در جنس انسان، در نوع انسان و به ویژه در انسان کامل. خب اون کمال میشه خلافت، ازش در میشه خلافت. به تعبیری در آیه امانت چی میگه؟ آیه امانت میگه که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان انسان یعنی یه امانتی بود از اول باید میدادی و اون امانت اصلشه. حالا اون امانت رو میخواید به خلافت معنا کنید، اون امانت رو میخواید معنا کنید عبودیتی، فرقی نداره. یعنی اینا همه همپوشانند، اینجوری نیست که نمیشه. خلقت اصلا اصلش چی بود؟ قرار بود امانتی، یعنی خدا عالم رو خلق کرد و آدم رو خلق کرد برای اینکه اون امانته داده بشه، اون اصل رو داده بشه، اون نهایت رو میخواست پدید بیاره. اون نهایت رو که خواست پدید بیاره، بقیه رو برای او خلق کرد. و اینم شاهد داره، چه در آیات چه در روایات. لذا اون موقعی که انسان کامل از زمین جمع میشه، عالم جمع میشه. نگاه کنید، لولاک ما خلقت الافلاک، اون تعبیر رو میگم، شبیه او رو دارم میگم. این تعبیری که تو روایت هست که لولا الهجل ساخت الارض به اهلهایی گفته میشه، اون تعبیر دارم. و همین آیه امانت، اینا اینا رو دقت بکنید، یعنی یه مقصودی داریم. اون مقصود که اینه که به اصطلاح اون کمال عبودیت یا اون تحمل کننده امانت بیاد. برای این عالم رو خلق کرد تا برسد به آدم، یعنی برسد به آدم. و حالا به ازغال به اصطلاح ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، داره اون بستر لکم به معنای غایت رو توضیح میده. یعنی ارتباطش با بحث قبلی اینه. اصلا خب حالا بر اساس اینکه این بشه چی؟ به معنای غایت، نبشه به عنوان مفید به حال لکم، باز چی میگه آیه؟ میگه بابا شما چطور کفر میورزید و حالان که تمام آنچه که هست رو برای شما خلق کردین که شما بشوید خلیفه، یعنی شما رو به این مقام بزرگ میرسانیم با خلقت ویژه، شما چی دارید کفر میورزید؟ دقت میکنید؟ کفر در چی میورزید؟ این کفر رو حتی بحث شرکی که حالا گفت، چجوری شرک میورزید؟ و حالا که تدبیر کننده همه اینها و شما یه انسان ها خداست و خدا میخواد شما رو مرحله خلافت برسون، چی رو دارید انکار میکنید؟ این در فضای تدبیر، بحث رب با این بحث این رو تدبیر تمام معنا کرده. این شد یک معنا، یک معنا به نسبت به مشرکان، نسبت به مشرکان. حالا ما گفتیم این کیف تکفرون میتونه از مشرکان هم جدا بشه، به مطلق اشاره کنه. مطلق اشاره کنه نعمت تدبیری که داره خدا و ربوبیتی که اثبات میکنه، میگه کفر پذیر نیست. نه اینکه حالا شما میگفتید رب نیست، خالق است، دیگه بحث خالقیت رو ازش در نیارید، چون خالق است بگید. اونجا ما میگفتیم چی؟ چون به اصطلاح خالقه و خالق وقتی خلق کرده خب این اثر رم داره، پس میشه رب. اینجوری توضیح دادیم در بیان، در نفی به اصطلاح افرادی که شرک زده هستن اینجوری گفت. ولی بحث شرک نباشه دیگه، نباید گفت خدا خالق است، باید بگید این خدا نعمتهای این گونه‌ای که داده تدبیر ویژه داره و رب و رب خود میبایست کفر به او نوزده. دیگه نه اینکه از رب برسیم، از خالق برسیم به رب. دقت کنید دیگه اینجوری مطرح نمی‌کنه. من اینجوری میشه والذی خلق لکم، برای شما خلق کرده، ما فی الارض رو جمیعا، و سپس به سمت آسمان رفته، آسمان رو هم برای شما خلق کرده، و هو به کل شیء علیمه، و شما رو به خلافت میرسونه. اینا اینجا توضیحاتی که دادیم که شما غایتی، شما دارید چی رو کفر میورزید و حالا اینکه این رب شماست و شما رو تو مرحله خلافت هم میخواد برسونه، شما چی رو کفر میورزید؟ چیزی در شماست که شما دارید به چی کفر میورزید؟ به آسمان و زمین هم برای شما خلق کرده که این، چون سیاق اینجوری داشت یک کمی استشمام امتنانی میشد، علامه بستر را از امتنانی گرفت. بنده عرض میکنم بستر را همون بستر اعجاب بگیرید، بستر استدلال بگیرید و به همین شکل معنا کنید. پس لکم رو دو معنا کرده، یکی لکم به معنای به اصطلاح مفید به حال، یکی لکم به معنای غایت. حالا چیزی که اینجا هست، حالا باید بحث بکنیم امروز، چون این بحث شده من دارم دیو اشاره میکنم. بعضی ها میگن خب حالا که اینه مال انسان و انسان هر جور میخواد بکنه بکنه، این منظور تو اندیشه دینی خلافت اینجوریه، خلیفت الله شدن با این سبک، یا مثلا همین مال همه برای شما هست، حالا هر جور، من با هر جور، مثلا با حیوان هر جور خواستم بکنم بکنم، با زمین هر جور خواستم بکنم بکنم. قرآن یه ادبیات داره میگه کفر نورزید، کفران نکنید. من کفرانه، کفران نکنید. اون کفران چی میگه؟ کفران معنا چیه؟ کفران چیه مثلا؟ یعنی شما اسراف میکنید، یک نوع کفرانه. خب اگر خلق لکم که شما اونجور معنا میکنید، معنا چی بشه؟ یعنی همه برای شما خلق، هر جور انسان میخواد، همه تحت اختیار انسان هر جور خواست استفاده کنه. من این هر جور رو میگم، اونا که اصلا شکلی میگن که الان در اصل مثل جدید خیلی ها اصلا، چون حقیقت عالم و طبیعت و همه چیز معنی درش وجود نداره، بی‌معنیست، همه شیئیست، فقط ابزاریست انسان استفاده میکنه، از بینم ببره ببره هیچ مشکل، فقط مرزش کجاست؟ خود انسان در زحمت نیفته. آزادی تو هر جایی میخوای برو، فقط به دیگری ضربه نزنی. الان بعضی از آیون رو هم ببینم میگن آقا بالاخره محیط زیست داری از بین ببر، من بیچاره شدم، من انسان، باز انسان رو مطرح میکنم، دقت میکنم اینجوری نگاه میکنم، یعنی حد اکثر بازم میخوان آقا یه فایده ای داشته باشه برای انسان، یعنی حتی اگر میگن شما هر جور از طبیعت استفاده نکنید، برای این میگه که چی؟ انسان در زحمت افتاده، اگه انسان در زحمت اشکال نداشت. اینجوری از اصل طرحشون اینه، بنیادشون این شکلی. ولی ما تو اندیشه دینی ادبیات کفران داریم، ادبیات حد داریم و ادبیات عبودیت داریم، یعنی حقیقتش عبودیته. قرار نیست عبد هر گونه خلق لکم، حالا که برای شما خلق کردیم، هر گونه استفاده کنید، چه مفید به حال چه معنای غایت، هر گونه استفاده، اینجوری منظور نیست. چگونه استفاده کنید؟ آن گونه که سزاوار خلیفه است، آن گونه که از حد بندگی در نرید، آن گونه که از حدود انسانیت در نرید. تا اسراف میکنید چیه؟ اسراف یک نوع تعدی از حده، پیشتر رفتنه. من میخوام اینو بگم، آیات فراوانی که داریم که در باب کفران مطرح کرده، در باب عبودیت مطرح کرده، در باب به اصطلاح اسراف مطرح و امثال اینها، اون آیات رو اگر کسی نگاه کنه چه باید نتیجه بگیره؟ نتیجه باید بگیره درست خلق لکم، ولی نه آن گونه که هر گونه خواستی، بلکه آن گونه که شایسته خلافته، شایسته بندگیست، شایسته دستورات الهیست که خدا گفته تو باید انجام بدی. دستورات هم همه در واقع مرز انسانیته، مرز خلافته، خلیفه در خلافت به خود بیسته، اینجوریه. و این معناش اینه، یعنی خلق لکم هم در ساختار و نظم کلان قرآنش که چیه؟ خلیفه است و بندگی است و حدود انسانیت، حدود انسانیت که بعضی از اینا گناهه، بعضی از اینها خبطه، خطاست، نمیتونی بکنی. بعد بگیم ما خلق لکم، خدا گفته خلق لکم، معناش این نیست. وقتی میخواید ببینی خلق لکم، میخوام خلق لکم رو معنا کنم، فلکم اما اونگونه که شایسته خلافت باشه، اونگونه که شایسته بندگی باشه، شایسته حدود انسانیت باشه، منو از حد انسانیم در نبره، منو تبدیل نکنه به یک طاغی و طغیانگر در زمین. الان بعضی ها راحت اصلا باکی نداره، بله همین که به دیگران ضربه میزنم رو شارع مقدس اجازه نمیده یعنی، ولی بحث فقط این نیست. اصلا فرض کنید هیچ کس نبود جز انسان، جز یک نفر، و همون نفر خودش بود و ضربه به کسی دیگه هم حساب نمیشد. فرض کنید این بود، باز باید حد رو رعایت میکرد. میخوام این رو بگم، یعنی یادتون باشه خود این که جانب دیگران رعایت کنه جز به کاره، ولی تمام کار نیست. بعضی از آقایون الان دارن تو بحث های محیط زیست تا مطرح میکنن، الان گره کورشون اینه آقا محیط زیست ما یک کاری کردیم بشر بیچاره شده، حالا که اینه بیا یک جور تحلیل کنید که ما نگیم هر جور طبیعت استفاده کنیم، طبیعت نشه شی، اشیا نشه طبیعت، نه هر چیزی که تو این عالم هست، هر چیزی که تو این عالم هست نشه شی که تو فقط هر جور خواستی استفاده کنی. اینجوری نگاه نکنی، چرا؟ چون می‌ترسیم که گرفتار بشیم، بشر در زحمت بیفته. ببینید این منطق هم باز نهایتش یه منطق باز همون اومانیستی که معمولا دنبالش می‌گردم، ما اینو نمی‌گیم. ما میگیم در عینی خدا گفته خلق لکم، خلق لکم معنا داره در حدود انسانیت، در حدود عبودیت، در حدود به اصطلاح اون جهت بندگی و خلافت. هر جور تو بخوای بکنی که نمیشه. خلیفه اولا قراره که جای خدا باشه، جای خدا مگه ظلم میکنه؟ تو جوری ظلم میکنه؟ خدا حق هر شی رو عطا میکنه، تو حق هر شی رو عطا نکنی نمیشه. لذا این دستورات شریعت رو نسبت به حیوان نگاه کنید، دستورات شریعت رو نسبت به آب نگاه کنید، دستورات شریعت رو نسبت مثلا بول رو کجا میتونید توی کنار رودخونه ببینید، دستورات رو ببینید چه جوریه. و اینا همه حساب داره و این دلیلش ما در مرز بندگی باید بود، نه از مرز بندگی بگذرید. مثلا کسی داره اسراف میکنه، داره چیکار میکنه؟ اسراف خدا گفته من دادم برای تو، اما تو چرا اسراف میکنی؟ اسراف چرا؟ خب چه اشکالی داره؟ دادی به من دیگه، مال من مرجو میکنم. نه، تو نباید اسراف کنی. اسراف یک نوع تعدی از حده. دقت کنید چی عرض میکنم. این ادبیات به ما چی میگه؟ میگه خلق لکم در دستگاه عبودیت، خلق لکم در حدود انسانیت. یادتون باشه اینو تاکید میکنم. چرا؟ من چون دیدم بعضیا تا رسیدم به این آیات، این آیاتم هم داره همون حرفی رو میزنه که بشر امروزی دچار شده ده. بشر امروزی چه دچار چی شده؟ دچار این شده که همه اشیا رو به عنوان شی و متا در برابر خودش میبینه، یه ابزاری برای خودش میبینه، اصلا هویتی برای اینا قائل نیست و هر جو خواست هر بلای سرش در میاد. ما اینجوری نمیگیم، این در اندیشه دینی اینا در نمیاد. دلیلش اینه، همون خدایی که منو خلیفه کرده به بندگیش منو خلیفه کرده، به صاحب امانت بودنش منو خلیفه کرده. نسبت خدا با عالم چجوریه؟ این خلیفه باید اون نسبت رو داشته باشه با عالم، نه اینکه بیاد بر علیه اون چیزی رو که خدا خلق کرده همه رو از بین ببره برای من خودم هم مال منه. الان حتی در شریعت نگاه کنید میگه این مال توه، ولی هر جور حق نداره از این مال سو. مال مال من، این مال منه، ولی حق نداری هر جور در مال خودت عمل کنی. مثلا در مالت اسراف نمیتونی بگو، مالته، نمیتونی اسراف، مال خودت، اصلا ملک، همین تعبیری که ما معمولا ملک ارزشی که مطرح میکنی، این ملک ارزشی که مال منه حتی نمیتونم اسراف کنم. ببین شاید اینجوری گفته، یعنی گمان نشه که حالا چون گفته لکم پس تمام شد. این رو باید از آن شده زهن دارن از آن میگن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
باید زنین انسان کامل تو هر لحظه تو زنین میشه، این نه زنین نامون زمانی که خب مثلا اوائل مثلا هم میگن
هنوز نشده انسان کامل شده.
آره آره، هنوز
انسان من رو تو بحث فصل آدمی مفصل توضیح
و تو فصول
قایت مثال میزنم فضل از فضا رو بشن بشه. باغبان به دنبال میوه است، قبل از میوه کاشته، درخت هنوز میوه نداره، ولی بعد از اینکه درخت کاشته دیگه میوه نمیده چی کار میکنه؟ بابا از ریشه بزنه. بازر همچه حالتی. اول گفتم عزم اسمایی است به اسم اللهی که میخواد خوشو بکشه، تدبیر عالم پدید میاره تا برسه به انسان. از اون به بعد دیگه اینجور لولا الحجل ساخته لازم حالا وزستم جمعون، چون علت غاییه توضیح دادم به علت سوریه، تا بعد تبدیل شد به علت غایی و بعد صورت شد، درست مثل این جسمی که مراحلی رو طی کرد این صورت اخیر آمد، این صورت اخیر میره همه از بین توضیح دادم علت سوریش توضیح دادم از سعادمی مفصل توضیح
دادم. کل عالم در حکم بدن انسان
کامله. آره همینجور.
آره مثلا خیلی مثلا چرا با
پیش از این، پیش از این نشأه، یعنی پیش از اینکه آدم بیاد، اینا همه به تدبیر اسماء قدید میان تا برسد به اونجا. یعنی باقوان تا زده داره میکاره اون فضا روش.
نه نه همین الان مثلا بدن امام زمان اسلام رسول قدیم به یه معنی کل عالم بدن امام زمان.
بله بله.
چرا با اینجا یه ارتباط خاص نیست؟
با این بدن خاص؟ برای اینکه بتونه نفس خاص پدید بیاد، اولا بیاد بعد احاطه وجودی پیدا کنه، عوالم رو در نورده و بعد بشه مرکز استقلال. تعبیری این همین نفس ما همینه، مثلا انسان باید پدید بیاد، ذریه باید پدید بیاد، آدم باید پدید بیاد، ذریه باید پدید بیاد از دلش علم آدم علی اسم الله بشه.
استادوش ما تو یک مرحله فقط با وجه خاص میگه عالم داره تدبیر
میشه توضیح دادن واسطه تو حس آدم میگه یادم با حوصله توضیح
هم اوای
اونجا که دو تا وجه ابن عربی آورد برای ضرورت انسان کامل اونجا توضیح، چون یه وجه علت غایی آورد، یه وجه علت سودی، علت سودی توضیح.
پس استاد ما در یک مقاطعی توحید وسائطی نداشتیم
چی؟
قبل از اینکه انسان کاملی بیاد، مثلا که خدا داش آسمان ها رو میپرد میآفرید، واسطه ای
نبود. بله چون به اصطلاح چیز دیگه زمینه سازی
و بعضی موقع با همون اسمایی که اینا اسما بودن اخر بیت اونجا قبل از خلقت ها با اونا درست
اون که پابرجاست، اون که کاری انجام قرار شد در این نشه نی جالون فل ارز خلیفه چی
فقط
سه وجودی رو داشتم، بستر شخص عنصریه حقیقت که همو اسما رو داشتم، حقیقت اسمایشو داشتم، نورشو داشتم، اینجاست محل بحث، اینجاست جائلا فی الارض خود.
تو این فهمید
علامه در
چند جا
آروم نگرفتن
یعنی چیه؟
الان مثلا بعضی آدم میکنه لابد اینجوریه، آدم بذار من ولی نمیدونم این رو آرام نگیر، ولی در این اینکه اونجا من اووردم تو بحثای حکمت انشادی خوندیم متن علامه تحقیق فلسفه اسلامی در کار صدرا بود، متن خوندم علامه اوورده آیات فراوان کنانه چید به این نتیجه رسید فضا مادی بود، بعد خود این که نمیدونم حرف آسمان مادی کنه درز دو ساعت تبدیلش کرد به آسمان معنا، یعنی یک محل ماده مراحل هفت شش تای دیگه همش باطن عالمه. ظاهر آیات همین در همین نشأه خاکی هفت آسمان علامه رو میفهمید، ولی میدید جور در لذا چیکار کرد یه دستی زد معنا شد نه دیده، یعنی دید جور در نمیاد از یه طرف هم میبینی اینجوری گفته، بعد گفت لابد این یه وقت اونو گفت نوشت، ولی بعد ها میگفت نه من هنوز تای دلم یقین نکردم که اینو گفتم.
با چی جور در نمیاد؟
هفت آسمان یعنی چی؟ بی نهایت یا بو خیلی در... تو شهاب هم این کار رو کرد که سروش هم استفاده کرد. بله سمای دنیا میگه ببینید سمای دنیا رو تمام سمای
دنیا هفت آسمان جدا داره سمای،
حالا ببینید چی جوری دیگه من گفتم اونجا توضیح. بعد باز همین تو شهاب هم هنگ بوده که تا شیاطین میان شهاب به سمتشون میاد اینها رو به اصطلاح اینها نمیتونن به سمت آسمان ها برن،
خب الله میبینه، خب آسمان اینها با هم آسمان معناست، آسمان عادی مادی که نیست. و این شهاب هم نباز شهاب همین شهاب سنگ باشه. گفت نه، این منظور اونه. ولی حضرت آیت الله شعرانی همین شهاب سنگ رو گفت، ظاهر قرآن همین شهاب سنگ هست و توضیح هم داده. الله این ربط این که چجوری این از عوالم بالاتری که شرطی میخوام برندش اخبارهای غیبی رو بیارن، چجوری میتونن اونجا به اون معناست. این شهاب سنگ چه اثری داره اینجا؟ چه اثری داره؟ آقای شعرانی خیلی زیبا توضیح داد. آقای شعرانی گفتن گاهی هست شما میخواد درس بخونین، درس تمرکز معنایی است، ولی سر و صدا و تشویش باشدن چجوریه؟ قوقای آدم رو نمیذاره. شهاب سنگ ها که میان تشویش ایجاد میکنن برای اجنه، نمیتونم بالا بدن. خیلی معنای خیلی صافیه. ولی علامه طباطبایی میدید که این باید بره اونجا، اون چه ربطی به این شهاب سنگ اینجا داره؟ شهاب سنگ برای اجنه درست مثل این سر و صداهای ما که باعث میشه تشویش ایجاد میکنن، تشویش
ها همشون هم هویت نفسی دارن دیگه، از اینو شاید.
آره، از اینو شاید نفسی. آره، این بود که علامه باز شهاب به اینجوری گفت، گفت من آرام نگرفتم. شهاب معنایی گرفت، معنایی گرفت، ولی آرام نگرفت. این به اصطلاح اول اعاده هست که اعاده رو اون دو معنای وجود به حسنه نکردن، ولی حتی یک معنای یکی کن اونجا سمه یکی کن در خواه قیامت حتی این را میشه معنا کرد. این معنی برزخی این درسته، ولی به معنی قیامت هم میتونیم بگیریم باشه به اون زینا سازگار. اول اعاده هست ما رو دارد که به اصطلاح تنظیمه که از این نیاوردی هشت و هاست و بعدش حسن زبنان میشه، بعدش چون مالده بیشتی جهنمی که پایان را همه در خودی و خدا
Thank you.